بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت دارید که دکتر داوری هم در کل کتاب و هم به خصوص در این فصل ششم میخوان این سیاست رو در دنیای جدید و قدیم مقابل هم قرار بدن تا چند تا چهره سیاستی که در جدایی از سیاست قدیم ظهور کرده است رو ما بشناسیم. روششون هم که باز عنایت دارید روشی نیست که خب یکیش تکلیف ما رو روشن کنه. خیلی کار خوبیه که ما بفهمیم که الان چند گونه چهره سیاست داری و اینا چه خواستگاهی دارن، چه اهدافی دارن. خیلی کار خوبی که میکنن. بالاخره باید با یه جا مقایسه کرد دیگه. مثلا ما خودمون عموما میایم با مثلا سیاست مهدوی مقایسه میکنیم، کار خوبی هم میکنیم، ولی ایشون تو اون فضایی که باید عقل فلسفی را بیارن وسط با سیاست ارسطویی یا یونانی هی بررسی میکنن. فضا را خوبه که داشته باشین. در پنج قسمت این فصل ششم را بحث کردم. در قسمت اول مدن باز تأکید کردن که مشکلی که در زمان پیش آمده آشوب در مفهوم سیاست و غلبه ایدئولوژی ها بر کل سیاست است. به نظر من تا آخر فصل ششم که بخونی میفهمیم چقدر حرف دقیقه که معلنه هم یعنی واقع میشه گفت که هم یه مشکلمون است که مفهوم سیاست گم شده است. چه معنایی داره سیاست تو این تاریخ؟ دومم این که باز به قول خودشون گاهی اصلا بحث معنایی وسط نیست، یک ایدئولوژی است و پشتش یک گرایش ایستاده است، نه یه تدبیر صرف نسبت به مصائب و مسائله که روبرو. بله اون بعد فرمودن سیاست جدید را عقل تکنیک راه میبره و تکنیک هم گوش به فرمان عقل عملی به اون معنایی که ما در یونان داریم نمیده. مطلب به اینجا رسوندن که این صفحه های 142 و 143 دو تا نکته بسیار مهم داره. در صفحه 142 بحث نظریه هابزا گفتن که معتقد است نمیدونم انسان گرگ انسان است در طبیعتش، ولی میشه سیاستش کرد و مدیریتش کرد. در صفحه 143 نظر کارل اشمیتا گفتن با این دید که نه اساساً ما با سیاست انسان رو معنا میکنیم و سیاست هم البته ایشون خیلی برد بالا که حیات انسان باید سیاست باشه. سیاست هم یعنی تقابل با دشمن و این تقابل هم حتما مقدس است وگرنه سیاست نیست. وقت بعد اینکه قرض کردم صفحه 143 خیلی مهم است، این نگاهی که میگه آیا با جنگ میتوان به این غایت رسید؟ دکتر داوری اینجا نقل میده صفحه 143 ایده ای که دکتر داوری جلو ما میگذارد ایده قشنگی است که میگه که آره این که اشمیت میگه میشه، اما به شرطی که انسان دیگری به تاریخ برگردد. روش میمونیم که اون جلسه هم بحث شد که آیا این اشاره به انقلاب اسلامی هست یا نیست، که همطور مون طوری هم نیست همطور بمونه، که بالاخره مسلم اگه اون تقابلی که تقابل احیای انسان است تقابلیست که یه طرفش انگیزه مقدس باشه. همین اندازه فقط من میخوام یادآوری کنم که بعد این صفحه 145 یه حرف بزرگی این کارل اشمیت داره. ما خیلی انه درگیرش نیستیم، اما تحت عنوان روح کینه پنهانی که در متن غرب نهفته است تعبیرها خیلی جدیه که می‌فرماد که در جهانی که بازیگران عمده به درون مقاک خفت و تحقیر فرو می‌غلند، انواع جدیدی از دشمنی مطلق سر برآورده. خب رنگنون هم اینا داره توی سیطره کمیتش، اونم به یه زبان دیگه. یه مسئله است این نوع نگاه کار اشمیتا ما نمیخوایم ازش بگذریم، ولی به عنوان یک وجهی که ما باید دائم دنیای مدرن را اینجوری نگاه کنیم، به نظر من همه اندازه ما یادمون نره که این حرف تو تاریخ غرب به وسیله آلمانی گفته شده است و خیلی وقت هم جواب داده است. خیلی پرانتز باید واقع کنیم، حتی اگه مثلا فلسفه میان فرهنگی را بپذیریم که به نظر من پیام خوبیه، یعنی ما نمیتونیم نسبت بهش بیگانه باشیم، گوشمون را ببندیم نسبت به این فلسفه، ضرر میکنیم. خب حالا با اینها آیا اون حرف نفی اینه یا نفی این حرف کارل اشمیت نیست؟ کارل اشمیت داره میگه که آقا یه همچی کینه نهفته ای هست، بیاید با یک دفاع، حالا به تعبیر من به دفاع مقدس ازش درایم. میگه چون که نمیتونید دشمنی را مرزشا نبینید، بیاید مدیریت کنید. حالا اینجا سیاست عبارت هست از نشون دادن مرز دشمنی ها. این حیفه که ازش بگذریم. من همه اندازه بیشتر نمیخوام تأکید کنم. میموند که باز دوباره جمله دکتر داوری خیلی خوبه که ایشون میگه که خب بس بالاخره جهان کنونی پر از تعارض است. اینا ادامه میدیم تا صفحه 146، یک سطر به آخر مونده، نظر خانم هانا آرنت اینم بد نیست روش فکر کنیم، که میگه خیلی خوب، حالا جهان پر از تعارض است، ما کجا باید واسیم؟ میگه آشتی با واقعیت رو ما باید روش فکر کنیم. خب این آشتی با واقعیت غیر تأیید واقعیت و یعنی اینکه ما نمیتونیم راحت خب با آرمانهای خودمون زندگی کنیم، میدان عمل چیز دیگه. شاید بگیم که همین جاست که شاید میگم دکتر داوری میاد از اون نگاهی که با نقد غرب کارا تمام شده میدید به بحث توجه به عقل، چی بگن، خرد سیاسی در این دوران ما را متذکر میشه. حالا روش بمونیم. خب من از این جهت دیگه عرضی ندارم. خب ما روشی اینجوری گفتیم فکر کنیم که هر کدوم از این مقطع‌ها را، مثلا مقطع 3 را، یه کلیتی ازش من عرض میکنم، بعد وارد بحث شماره 3 میشیم که ببینیم که این کلیت چون آخرش این روش آقای داوری دیدین که یه نکته میگید بعد یه افق باز میکند بعد میرد یه افق میگید، آخرش هم بنا نداره که ما را سرمون را به یه سامان برسونه. لازم هم نیست تفکری، یعنی این مجموعه بمونه. خب شما میبینید حکمت هر حکمتی مگه این نیست که ما پدیده را وجودی نگاه کنیم. حالا من نگاهی صدرایی را میگم، ببینید اینجا تطبیق میکنه یا نمیکنه. ما میگویم که آقا مثلا این ماهیت، این پدیده به عنوان پدیده یا همون ماهیت، این چند وجه داره. بله نسبت به یه ماهیتی دیگه، خب ماهیتش کثرته، نسبت به سیر وجودیش نه ماهیت نیست، یه مرتبه از وجود است بدون انقطاع از اون، نسبت به درجه وجودیش یه خاصیتی خاص خودش داره که به ذات خودش هست دیگه. ببینید نگاه حکیمانه نمیذاره که مطلب رو تو یک نگاه تموم شده از کنیم. خب الان این نگاه، این روش پس تفکره دیگه. یعنی اگه حکمت صدرایی تفکره، خب اگه ما هر پدیده ایرم همینطور نگاه کنیم. یعنی الان ایشون سیاست ها در تاریخ مدرن شکلای مختلفش را در نسبت با سیاست یونان بگه، مخصوص در شماره 5 از نمیاد یه تقسیم بندیه دیگه میکنه. بگه آقا اون سیاست اسمش بود سیاست مدینه، و تمام این سیاست های دیگه اسمش از سیاست جامعه. یعنی یه چیز هم این استخدام قشنگی کرده است، خود ایشون هم این کار کرده، من ندیدم کس دیگه این کار بکنه یا من نمیدونم. در شماره 3 این بحث دارم میارند وسط، یکی این که میفرماد که خرد سیاسی در حال حاضر کارش تشخیص توانایی هاست و نه مثل دنیای مدرن که تشخیصش، ببخشید دنیای یونانی که تشخیصش واقعیت هاست. خودمون هم قبول داریم، یعنی اصلا جنس کانت به بعد همین بود. بعدش رو میگه خب اینم یه نوع تدبیر است، مسامحتن اینم یه نوع تدبیر است. پس حالا ما با ایشون کنار بیام که اینم یه نوع تدبیر است که ما بتونیم توانایی رو بسنجیم. بعد میگه خب حالا این تدبیر دیگه تدبیر کشف حقیقت است یا نگهبان قدرت موجود. ببینید از اون این در میاد دیگه، حالا میخونیم. بعد هم میفرماد که خب حالا با این مصیبتی که ما باش روبرویم که نگهبانی از قدرت موجود است، ما باید هیچ امیدی نداشته باشیم به آینده. میگه چرا؟ تو دلش حرف هگل میاره که تو دل این تاریکی بالاخره یه افقی هست. یعنی ما اینا حالا از نگاه فلسفی یه وقت نگاه میکنیم، یه وقت از نگاه دینی، ما هیچ وقت حق نداریم اگر که یه فکر غلط غالبی اومد همه جا رو گرفت ناامید باشیم از این که یه افقی توش هست، هم از نظر دینی هم نگاه خوبی که فیلسوف داره به این قصه، به خصوص هگه. بعدشون یه بحث خوبی حالا میکشد، میشه بگه قایی فضائل اخلاقی که بالاخره باید سیاست و مدیریت کند مدینه را بسازد، این فضائل اخلاقی ریشش کجاست؟ بحث قشنگی را پیش میکشه که قبل معلوم بوده است. یه نسبتی بین عقل نظری، آقا دست شما در نکن، نسبتی بین عقل نظری و عقل عملی بوده است. حالا چی؟ حالا خیلی بحران پیش اومده، هی بر میدارد این زاویه را میگه، بعد یه خود عدول میکنه، بعد دوباره ول نمیکنه. این نکاتی خوبی که میخواد اینجا بگه، بعد بر میگردد به اینکه نسبت سیاست قدیم با طبیعت چی بود و سیاست جدید چیه. خیلی هم قشنگ این دوتا را به یه نحوی نزدیک و به یه نحوی دور میکنه که به نظرم بریم جلو تا بحثای خوبی را تو این قضیه بتونیم پیدا کنیم. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 147 شماره 3. در زمان ما خرد سیاسی و صورت جدید آن دیگر کمتر حکم به چه باید کرد و چه باید باشد می کند و بیشتر کارش تشخیص چه می توان کرد و کی و کجا کار را انجام باید داد شده است، که البته این هم مغتنم است. نام این تشخیص را با مسامحه میتوان تدبیر گذاشت.
چرا؟ چون بازم ایشون میگه که بالاخره این که ما چه کار میتونیم بکنیم. خب برگردیم به بحث قبلیش که گفت بعضیا اصلا متوجه ظرفیت تاریخشون هم نیستن، هم تو میخوان هر کاری دلشون بخواه. میگه بازم این که آدم برسه به این که فعلا ما چه امکاناتی داریم برای اراده ها و عمل ها، بازم همین خوبه. از این جهت میفرمود بله
نام این تشخیص را با مسامحه میتوان تدبیر گذاشت. این تدبیر به کار خیر و صلاح آینده بشر نمی آید، بلکه بیشتر نگهبان قدرت موجود است. با این همه نه سخن اشمیت را حرف آخر بدانیم و نه به رأی امثال اشپنگر که سیاست را پایان یافته می دانند تسلیم شویم.
حتی من اشپنگر را کم می دونم، اما اونی هم که می دونم نمی دونم اینا کجا گفته. شما می دونید یعنی متون فارسی از اشپنگر چیزی داری؟ چیز عجیبی از اشپنگر، اما واقعا من دغدغه مست که کت من چون بلد نیستم آلمانی اینا، خیلی دلم میخواد که یه کتاب دیگه هم دارد که متاسفانه ترجمه نشده ترجمه بشه. چی؟ ولی من از اشپنگلر استفاده زیادی کردم، واقعا عجیب و غریب است این آدم، اما حیف که کتابش، حالا اونش که ترجمه نشده تا ما ولعه ترجمه شدنش رو داریم، نه حساسه دو میکنم که هم اون چه داره دا خوب عجیب است، به شما نزدیک است خیلی، با همون نگاه خاص خودش به شما نزدیک است، اون معتقد به دیانه مدیریت دینی نیست اما بیگانه هم نیست، به خصوص یه نوع اریستوکراسی متعالی را معتقد است. تمام این مشکلاتی که جهان مدرن داره دا به خوبی پیش بینی کرده است، از این جهت میگم. اما حالا من نمیدونم اینکه آقای دکتر داور اینجا میگن که اشپندر میگه که سیاست پایان یافته است، اگه حرف همون مارکس های ناز که یعنی دیگه دولت بناست تمام بشه باشد، اما ما نمیدونیم غیره این میخواد چی بگه. بفرم نه شما راحت باشید.
اگر به کلمات و زبان حکما و زبان حکمت آمیز اولیای الهی رجوع نمی کنیم، لااقل سخن هگل را به یاد آوریم که جغد مینرو وقتی به پرواز در می آید که هوا تاریک شده باشد. هوای زمان ما تاریک شده است و در این تاریکی انتظار ظهور خرد و خردمندی امری غیر طبیعی نیست.
یه نحوه امیدم تو دل این فاجعه ایشون معتقد است که برای فهم یک سیاست زلالتر از این تاریک هایی که داره هست در افق ما، خودشون هم اینا شاهد میارن. بله،
اگر راهجویی در سیاست معاصر بسیار دشوار شده است، این را پایان کار ندانی، زیرا باب تفکر و نجات هرگز به کلی بسته نمی شود.
من فکر کنم این مقدمه رو میسنن برای بعدش، چون بعدش اون چنان انواع سیاست رو میگن که از آدم نه چه کار کنه. برای همین خوبه که میفرمان که این راهجویی در سیاست معاصر بسیار دشواره، اما پایان کار ندونیم که بگویم خب حالا ما معلقیم یا آخرش یه افقی را میتونیم مد نظر بگیریم. خوبه که رو این بمونیم. بفرما.
و عقل سیاسی
که می توان
عقل سیاسی که می توان از آن به اعتدال و فضیلت عقلی تعبیر کرد، هرگز به کلی از میان نمی رود. هرچند که ممکن است کوشش برای دسترسی به آن به کار کیمیاگری شباهت داشته باشد.
ببینید، یعنی حالا انصافا آدم بتونه تو دل این همه نگاه ها یه راه زلالی را پیدا کنه که افق را تاریک نکنه، این کار سختیه، اما نمیشه. من همه حال اصرار دارم برگردید مثالی که معنوسید، وقتی سقیفه اومد سر کار، مگه همه چی بسته نشد؟ همه بمب، یه شیعه پیدا میشه، یه فرهنگ شیعه. خب شما حتما میدونید که سقیفه قوقایی به پا کرد، هیچ راهی برای عبور از خودش نگذاشت، یه چی، ولی نه، آخرش شد، آخرش کار قشنگ افقی باشد و کارم به مهدی صلوات الله علیه میکشه. من میخوام بگم این مثال رو داشته باشید که حالا بعد که تعریف انواع سیاست رو میکنن، نتیجه نگیریم که ما هیچ تلاشی برای یک راه گشوده نداشته باشیم. بفرما.
سیاست به صورتی که در یونان به وجود آمده بود، راهش با خرد سیاسی و فضیلت عقلی پیموده میشد و این خرد امری مقدم بر فضائل اخلاقی بود، نه از آن جهت که استادی مثل ارسطو این رأی را پیش آورده و بزرگی مانند فارابی بر آن سه نهاده بود. فضائل اخلاقی و آنچه
من اینه اینجا تأکید میکنم به عنوان یه محکم بگیریم، چون چند جا ایشون این بحثا میکنه، یختم مشکله چطوری میخواید بفهمید. ایشون میفرماد که سیاست به صورتی که در یونان به وجود آمده بود، راهش با خرد سیاسی و فضیلت عقلی پیموده میشد. تا اینجا درست؟ میگه سیاست پشتوانش چی بود؟ خرد سیاسی و فضیلت اخلاقی. ولی بعد میگه و این خرد امری مقدم بر فضائل اخلاقی بود. یعنی چه؟ میخواد به این زبان گفت یه شعور تاریخی بود، نه یه اخلاقی که آقا راست بگم دقل کاری نکنیم. میگه که مقدم بر فضائل اخلاقی، که حالا بعدا میگه که عجیب بودن این یونان تو همینه که این از کجا آورده است این شعور مدیریت مدینه یا به اصطلاح پلیس. خودتون دیدین تو این محاورا، واقعا این محاورا عجیبه، این محاورایی که میشه تا بین نمیدونم سقراط و بقیه، این شعور کجا بوده است؟ ایشون دقت کردین دو تا نکته است. من دوره سیاست به صورتی که در یونان به وجود آمده بود راهش با خرد سیاسی یا فضیلت عقلی پیموده میشد. تا اینجا بحث نی. آره یه خرد سیاسی بودن، یعنی یه عقل سیاسی مخصوص خودش، و با همه اینا میگه و این خود امری مقدم بر فضائل اخلاق. ما رو اینجا باید یخت دقت کنیم، ما گاهی اینا عکسش میگیریم، میگم اگه اخلاق خوب باشه سیاست خوبه، این نیست نگاه ایشون. و بعدم این که من گفتم تاکید کنیم چون بعد باید دنبال کنیم، یه چیز عجیبیه، ما اینا باید حساس باشیم تو ملت ها. مگه نیست الان مثلا هندیا چطوری است این سیاستشون؟ یه چیز خاص خودشونه، یه روحی انگار ما ورای این آموزه های اخلاق یا توصیه های عادی وسط هست که این ملت رو این انتخاب رو بهش میده. من اینجور دلم خواست روش تأکید بشه، اگرم نیاز است بیشتر شرح بدین بفرمایید خود. و بعد شما میگه نه از اون جهت که اینا گفتن، نه روح این تاریخشون این خصوصیات را داشته. بفرمان.
فضائل اخلاقی و آنچه معمولا ارزش ها خوانده می شود از سنخ مشهوراتند. بله. و به این جهت آنها را می توان آموخت و فرا گرفت. به عبارت دیگر فضائل اخلاقی ملکاتند، ملکاتند، و هرچه این ملکات راسخ تر شود زندگی اخلاقی تر و به صلاح و سداد نزدیک تر می شود. اما قبل از این که ملکات مشهور و مسلم در وجود اشخاص راسخ شوند باید به وجود آمده باشند و بتوان آنها را یافت. در سیاست هم قبل از آن که روال تدبیر و مدیریت برقرار شود باید مقصد را شناخت و تحقیق کرد که راهش کدام است و از کجا باید راه را آغاز کرد و چگونه باید آن را پیمود.
مقدم بر سیاست یه چیزیه تو عالم، میگه اون حواسم باشد اون چیه، حالا میگن مقصدش را میشناسه. خب خردم در یونان یه همچین بوده، یعنی مقدم بر این فضائل اخلاقی یه خرد سیاسی بوده است. بفرمایید. نه میگه که چطوری شما تو اخلاق به ملکات میرسید، ولی خب بالاخره این باید یه چیزی باشد که شما میخواید بهش برسید. تو اخلاق میگه تو سیاست هم همینطوره، شما مقصدی باید باشد در افق شما تعریف شده باشد، حالا تلاش کنید بهش برسید. یعنی میگن این دو تا به هم ربط دادیم از این جهت، یا اینکه این مثال است برای اینکه اونا
حرف شما احساس کنم ازش این در
میاد. طور نیست. مرز
کلمه ملکات که اینجا حالا اشاره میکنن خواندن مقابله در واقع چیزی که حالا قبل از سیاست هست قرارش بدن، میگن چیزیه که تعلیم و تعلمیه، میشه درس داد فرا گرفت هم و دیتس بود موجود باشه که بله.
آموختنیست به قولم، ولی آخرش جمله این است که اما قبل از اینکه ملکات مشهور و مسلم در وجود از خاص راسخ باید به وجود آمده باشند، یعنی از این جهت یه نزدیکی به بحث داره که اینا هستن در عالم. ارسطو هم یه جای بحث مهمی دارن، ما نمیخوایم اینجا واردش بشیم، تو کتاب مهدویت من آوردم از ارسطو. ارسطو هم میگه هر قوه‌ای که برای شما قوه است در واقعیت که در خارج هست نسبت به شما قوه است. میگه به کجا میخوای بری قوه که جهت نداشته باشی؟ که از این جهت شاید بشه بگم که هر دوش داره میگه یه پیش زمینه ای، یک چی بگم اسمش، یه مقدمه ای برای این موضوع موجود است در عالم.
باشه که بهش اشاره کرد. این فضیلت
حالا این مثالا چه بزنه چه نزنه، حرف اساسیش اینه که خرد سیاسی قبل از اخلاق بوده است در یونان. این خیلی برای ما مهم است به جهت اینکه اینا میشه روش فکر کرد. بفرما.
ارسطو و پیروانش می اندیشیدند که آدمی چهار فضیلت دارد. فضیلت نظری که بر همه
فضیلت. من اینو بگم این صفحه 149 و 150 داره هی ما را میگردونه تو این قضیه که بالاخره در یونان یک مقدماتی بوده است برای یک حرکاتی، در دنیای مدرن هم همین است، اما اینا به هم نسبت مستقیمی ندارن. حالا میخونیم چون خیلی اینجا اصطلاحات به کار میره. میریم جلو، بفرمان.
فضیلت نظری که بر همه فضائل مقدم است همان عقل نظری است.
حالا هم تو متوجه میریم فضیلت نظری را با عقل نظری اینجا یکی میگیرن، اما بعد یه خود متفاوت میدونند. بگذاریم.
آدمی به ذات دانستن را دوست دارد و در پی آن است و مدینه نیز با این میل بنا می شود. یعنی اگر آدمی میل به دانستن نداشت از بسیاری چیزها که دارد محروم می ماند. ولی توجه کنیم که این میل یک استعداد است و با استعدادهای دیگر مناسبت دارد و برای اینکه به حصول و تحقق برسد، بودن با دیگران و همدمی آدمیان شرط است. یعنی دانش و هنر و البته آرامش و دوستی و سعادت در مدینه قوام می‌یابد.
چه این بحث، ما این بحث داشته باشیم نداشته، این یه سطر مهمه. مهم هم از تو دنیای تفکر که بالاخره شما از قبل متفکرید یا در مدینه متفکر میشید. اینجور بگیم یه قاعده خیلی مهمی هم هست، شما هم به راحتی نمیتونید تمام کنید. ممکنه بگون در فطریاتمون متفکر ظهورش کن، در مقایسه با چی شخصیت فطرت ها که میدونید به قول آقای مطهری بالقوه است، چطوری بالفعل میشه. این حرف اساسی است، پرانتز بزرگی است اینجا. حالا ایشون میخوان بعدم ازش استفاده کنن، جا بحث خیلی عالی دارید که بعدم نظرات دیگرم میاریم که ما حتی رستو دیدین که میگه اصلا عقل نبوده از قبل، از در زندگی طبیعی هیچ عقلی نیست. حرف جدیه، حالا ما نمیخوایم کانن ناس امتم واحده به چه معنا میگیریم. این اصلا مسئله شون این مسائل این نسبت ها نبوده است، یه حضوری بوده است بدون این تفکری که ما بعد تفکر کنیم و خب حالا مسئله اون چطوری با کشاورزی حل کنیم و بیکاریم و اینا. نه، حرف روسو خیلی حرف عجیبیه. یا نه، اساسا عقل و زبان در مقابله با جامعه و طبیعت، در مقابله جامعه و عبور از زندگی طبیعی و عمدن در یک زندگی اجتماعی به وجود اومده است. این جنس حرف ها، حرف هایی است که میشه روش فکر کرد. بفرمایید. اما این عقل کدوم عقل؟ عقل جامعه است، یعنی عقل این نمیخواد تقبیح کنه انسان، عکسش میگه که انسان بد شد که گرفتار جامعه شد. میرسیم بعد.
پس صرف عقل نظری نمیتواند بنیانگذار مدینه باشد، ولی مگر عقل عملی و فضیلت عقلی شرط قوام مدینه نیست؟
یعنی چه کار دارن، چه کار بادون میکنن؟ از اون بر میگه نیست، از اون بر میگه هست. این میگن تفکرها که وقت میگن مطلقا رابطه علی داره، نه. میگن هیچ رابطه ای نداره، نه. بینیم جلو.
و آیا مدینه با فضیلت عقلی و خرد عملی و سیاسی بنیاد نمیگیرد؟ اگر فضیلت نظری مقدم بر مدینه نیست، فضیلت عقلی و خرد عملی هم نمیتواند بر آن مقدم باشد، زیرا ظهور عقل به طور کلی در مدینه حاصل میشود. چیزی که هست طراحی نظام مدینه و سیاست یک امر ناگهانی و اتفاقی نیست. هیپوداموس که میگویند، ارسطو میگوید اولین بنیانگذار مدینه و سیاست است، با آدمیان دیگر انس و نسبت داشته و خردش در همین انس و نسبت حاصل شده است. مدینه نیز با گذشت از وضعی شبیه به وضعی که هابز و روسو و لاک آن را وضع قبل از قرارداد اجتماعی می دانستند و شاید فهم هیچ معنایی در سیاست به اندازه فهم قرارداد اجتماعی مشکل نباشد پدید می آید.
این آیت کردید دکتر، اینجا ما را در یه صحنه ای میاره که رابطه بین مدینه و سیاست، رابطه بین عقل و مدینه متقابل که نه آخی مدینه چطوری به وجود اومد با عقل. خب حالا عقل عقل در کجا ما میتونیم پیدا کنیم؟ در رابطه با مدینه. ببینید این رابطه خاصی هست و همینطور هم هست، یعنی ما یکیش رو صرفا علت یکی دیگه بگیر میشه. برای همین هم این صفحه یه خود آدم رو اذیت میکنه، یه جا میگه که آقا بالاخره رابطه هست بین این فضائل عملی، باید ریشه در عقل نظری داشته باشه. بعد میگه خب چطوری؟ نه اینکه رابطه صرف علیت باشه. بفرمایید.
از پس بدون پرانتز بخونم.
بدون پرانتز بگم.
مدینه نیز با گذشت از وضعی شبیه به وضعی که حابز و رسو و لاک آن را وضع قبل از قرارداد اجتماعی می دانستند پدید می آید.
درست شد چی؟ میگه این قرارداد ها خب بعد به وجود اومد، پس یه مدینه ای بوده است، بعد حالا ما این قرارداد داره برای آقا چرا خطر باید بذاریم که دعوا نشد بین ماشینا، پس یه قراردادهای بعد به وجود اومد. رسو خصوص رو این حرف داره. بله.
و روابط و مناسبات میان مردم به نحوی در آن ثبات پیدا می کند. بهترین صورت این رفتار و روابط را در فضائل اخلاقی که حکمت و شجاعت و خیشتنداری و عدالتند می توان یافت. اینجا حکمت و عدالت را با فضیلت نظری و فضیلت عقلی یا خرد سیاسی اشتباه نباید کرد. عدالتی که در اینجا آمده است رسم و شیوه آموختنی است و تعلیم و تربیت وظیفه دارد که مردمان را با این فضیلت و ملکات دیگر اخلاقی بار آورد. آنچه این آداب و عادات و ملکات و ارزش‌ها را بنیاد می‌کند و قوت می‌بخشد فضائل عقلی است که واسطه میان فضائل نظری و فضائل اخلاقی است.
این هم چیز عجیبیه که اومدن فضائل عقلی را واسطه میان فضائل نظری، این که عرض کردم اونجا فضائل نظری راحت. ببینید ایشون اومد سه تا بحثه اینجا. میگه آقا یه چیزی داریم به نام فضائل عقلی. که چی باش میتونی ما میتونی شجاعت و نمیدونم رابطه صحیح را تعریف کنید و آموزش بدید. میگه خب حالا این بین دو تا چیز قرار داده سی. فضائل نظری و اخلاق. فضائل نظری یعنی اونایی که نسبتی ما با عالم بالا ارتباط پیدا میکنیم. اینا اومد از یه جا گذاشته از فضائل عقلی، یه جا گذاشته از فضائل اخلاقی رو یه جا. حالا اینا داشته باشیم، این تقسیم بندی رو ما از ایشون داریم، جای دیگه من نهیده بودم. با تعریفی که ایشون میکنه معلوم میشه که یه چیزی رو ایشون قبول دارد که کشف موضوعه، یه چیزی رو قبول دارد که آموختنیست و یه چیزی را قبول دارد که بین این دوتاست. میخواین یه خود از بالاتر اینجا ایشون از اینجا بخونیم. میگه که و روابط و مناسب میان مردم به نحوی در آن ثبات پیدا میکنه. در چی؟ در جامعه. میگه جامعه بعد از، یعنی اول جامعه به وجود میاد، بعد قرارداده به وجود میاد، حالا تو این جامعه این مناسبات مردم ثبات پیدا میکنه. بعد میگه به همین صورت این رفتار و روابط را فضائل اخلاقی، این روابطی که پیدا میشه که حکمت و شجاعت و خیشتن دارید میتوان یافت. کجا؟ تو جامعه ای که حالا چطور شده؟ حالا به وجود اومده، از قراردادهایی میخوایم بذاریم. میگه آقا بیان به مردم یاد بدین شجاع باشن، به مردم یاد بدید که نمیدونم فضا عدالت داشته باشن. اینجا بعد میگه اینجا حکمت و عدالت رو با فضائل نظری و فضیلت عقلی اشتباه نباید کرد. چه شد؟ یعنی این که این میگه آموختنیست اما اون یافتنیست، اشتباه نبود. عدالتی که در اینجا آمده است رسم و شیوه آموختنیست و تعلیم و تربیت وظیفه دارد. کدوم عدالت هست؟ نه این که شما میخواید یه حقی اونجا میگفت یونان میگه چی میگه؟ آقا نظام عالم متعادل است، ما باید خودمون را با اون هماهنگ کنیم. اینجا میگه نه، باید یاد گیرین چطوری عدالت داشته باشین با قراردادهای اجتماعی. به عنوان قراردادهای اجتماعی شما بعضی چیزها را باید داشته باشین که ما تعلیم و تربیتنا به عهده گرفته است و مردمان را با این فضیلت و ملکات دیگر اخلاقی باید بارون. حالا میگه آنچه این آداب و عادت و ملکات و ارزشها را بنیاد میکند و قوت میبخشد فضائل عقلی است. گفت یه شعور، یه عقلانیتی میخواد تا تا ما با این عقلانیت آموزش بدیم اخلاق را. خب حالا پس چی شد؟ یه عقلانیت. این عقلانیت از یه طرف به چی وصل است؟ به عقل نظری، به حقایق نفس الامری. از اون ور میتونه به شما یاد بده که اخلاق یاد بدید. یعنی بگون شجاعت. شجاعت یعنی چی؟ خب چیز خوبیه، یعنی چیز عجیبیه. ما رو این مسئله فکر نکردیم که ما باید چه عقلانیتی داشته باشیم که اخلاقو درس بدیم، بیاموزیم به مردم. خب ما یه عقل نظری داشته، ما یه عقل عملی. این وسط این عقل فضیلت عقلی چی بود که ایشون بابش با کرده است بوده؟ من تو ذهنم نبوده است که ارسطو اینا گفته باشن، یا حداقل من تو اونجا که اطلاع دارم یادم نمیاد.
که نه بس اخلاق رو معنی وضعیت اخلاقی هم صرف مثل لیست اخلاقی نیستن، نه هم که بس نظری هم همین هم که چجور مثلا یا تو سعدی رو میگه که سعدی تو نیاد دیگه دروغ هم اصلا از آمیز به دراست بتنید، حالا تو وضعیت اخلاقی میگه راست خوبه دروغ برده.
بله
اون جای وضعیت عقلی اونجا نیست،
چیزی بد نیست. یعنی بگیم که جنس چون ما اون من سعدی را یه معلم اخلاق میدونیم دیگه، اخلاق تئوری کم میدونیم، آیا میشد که یه خورده جاش تغییر بدیم؟ نه شاید منم فکر نکردم باشه. شاید
میگید تازگی داره تقسیم بندیش که تازگی نداره، تقسیم بندیه شما برش گفت که مرتبه ارسطو درسته؟
این تقسیم از جزئی که اینجا کرد چیا ارسطو که عقل نظری یا عقل عملی را بحث میکنه؟
اون میگه نگفتم که ارسطو پیرامونش میاندیشیدن که آدمی چهار فضیلت دارن، یکی که اومدن شمردن میگه فضیلت نظری، فضیلت عقلی، بعدم فضیلت اخلاق، یا بعدش هم که فضیلت عملی هم میگن. این را شما مورده میشون وقتی این رابطه رو که کشف این رابطه رو شما میگه دکتر دارن؟
آره نمیدونه، یعنی ما به این دقت نمیدونه اطلاع نده.
تقسیم مال فارابی دیگه، قبلا گفتم دوستی داوری و هم مثل دست کنم. آره چون که بحث همون چهار تا فضیلت میکنه، ارسطو همون دو تا هست اما به فرانسیس و حکمت عملی هم اشاره کرده به همون فضیلت عقلی. خب شاید تو تقسیم بندیش نیورده، من هم ندیدم که مثلا باید ببینیم که اون چطوری تقسیم کرده، اما تقسیمش همین دو تاییه، چهار تایی مال فارابیه.
من بیشترین محوریت تو خواجه نصیر دیدم، یعنی خواجه نصیرتون بحث کتاب اخلاقش خیلی وقت میذاره، اما ما از هم ملتفتی این قضیه نشدیم. بیشترم ذهنم رو اونجاست که میگم چرا خواجه نصیر این ورودا نداشته است. خواجه نصیر سخت مقید است به هر دوتا این بزرگوارا. حالا به هر صورت بحث است. حالا شما بازم تحقیق کنیم ببینید یه همچی تقسیم بندی که ما یه فضائل اخلاقی بین عقل نظری و اخلاق بگذاریم، یه همچی چیزی را اگه بتونید یکی تفصیل برامون بده خوبه داشته باشید.
صفحه 125 که اشاره داشتن یادمه که گفتن که کل این چهار تا رو با کلمه عقل ازش تعبیر میکنن.
بله اونطوری،
یعنی عقل نظری یا عقل عملی، بعد عقل اخلاقی، بعد همون تیشه و صنعت که تخ
میکنه. باشه حالا بعد نیست این نکته را فکر کنیم که ما برای آموزش اخلاق علاوه بر نظر به نفس الامر عالم قدس یه عقل تعبیرش چیه؟ فضائل عقلی هم میخوان تا بتونیم اخلاق به جامعه متذکر بشیم. وقتی چه اخلاقی را متذکر بشیم؟ اخلاقی که از عالم بالا بشر را ببخشید. آره اخلاقی که عالم بالا را بیاره در سطح جامعه با چه هویتی؟ فضائل اخلاق، فضائل عقلی، فضائل عقلی. بله ببین جناب
آنچه این آداب و عادات و ملکات و ارزش ها را بنیاد می کند و قوت می بخشد فضائل عقلی است که واسطه میان فضائل نظری و فضائل اخلاقی است و بالاخره می رسیم به فضائل عملی که پیشه ها و صنعت هاست. این فضیلت را سه فضیلت پیشین پشتیبانی می کند. ارسطو نگفته است که آیا فضیلت‌های چهارم و سوم و دوم مددی به فضیلت اول یعنی فضیلت نظری می رسانند یا نه، و البته نظرش این نیست که این فضائل هر یک به ترتیب از اول و دوم و سوم ناشی می شوند. اگر بخواهیم از تقدمشان بگوییم به نظر می رسد که فضیلت اول شرط فضیلت دوم و سوم و سه فضیلت شرط وجود و دوام و اتقان فضیلت چهارم است. آیا این ترتیب در جهان کنونی نیز وجود دارد؟
این حرف اصلیشون. یعنی میگه میخواد ببینه ببینید دنیای قدیم این بود از سیاستش نسبت میگه خب الان این نیست تو عالم جدید. یعنی خوب نکته ای را با این مقدمه طولانی این سوال اساسیه که مطرح کرده.
اکنون علم نظری به معنی فلسفه و ما بعد الطبیعه کار خود را به انجام رسانده است. در گذشته هم فلسفه علم کارساز نبوده است.
شاید بگم فلسفه علم کارساز نبود. چون با موضوع خودمونه. چون اون روز فلسفه علم نداشتیم که بله.
در گذشته هم فلسفه علم کارساز نبوده است. علمی که عین قدرت این جهان است و کار آن را می سازد علم تکنولوژیک است. سیاست هم اگرچه فرع علم نیست از آن نمی تواند چشم بردارد. ما کمتر به نسبت میان علم و سیاست می اندیشیم. براستی آیا این نسبت همان نسبت است که میان فضائل نظری و فضیلت عقلی ارسطویی وجود داشت؟
این دوره ول نکرده. خوب جای دست گذاشته است که ما یه سیاست دیگه ای داریم. اول اومد خوب تبیین کرد که این عقل عملی به هر معنایی که بگیرید، حالا بگم سیاست، این یه نسبتی داشته است با اون سه تا یا با اون دوتا اگه اخلاقا بگیریم مثلا سیاست. میگه ولی حالا دنیای جدید چی؟ این نسبت به هم خورده است. خب حالا پس ما این سیاست دنیای جدید چطوری نگاش کنیم؟ این خیلی مهم است. خدمتی که ایشون تو این فصل داره به ما میکنه، میگه درست ببینید سیاستایی که امروز تو دنیا هست. شما همطور الکی دارید یه چیزی برای خودتون میسازین. در میدان عمل سیاست معنای خاصی پیدا کرده است که هیچ ربطی به معنای سیاستی که مبتنی بر یه عقل اون چنینی باشد نیست. خب حالا بحث بعدی اینا دیگه مال ما میشه که آیا ما خودمون در نظام جمهوری اسلامی میتونیم مثلا یه سیاستی داشته باشیم که این مبتنی مثلا بر آموزه های قدسی باشه، یا فکر میکنیم داریم؟ اگه بخوایم داشته باشیم باید حالا به تعبیر دیگه یه انسان جدیدی به وجود بیاریم. پس بی خود معطلیم. این دیگه استنباط خود منه با. یعنی ما بی خود معطلیم. ما هر کاری بکنیم، صد تا رئیس جمهورم از بهش برداریم و بیایم تو این بستر، این سیاستی که میخواد حاکم کنه هیچ ربطی به اون قدسیتی که امیرالمومنین میخواد کار را ادامه بده نده، الا اینکه انسان جدیدی به وجود بیاد. حالا این بحثی است که میخواد بعدش بره.
یعنی آیا نسبت علم و سیاست نسبت پشتیبان و شرط و مشروط است؟ اختلاف عمده و بزرگی که در ظاهر وجود دارد این است که سیاست قدیم در قیاس با سیاست جدید به طبیعت نزدیکتر بود. کسی هم به تاریخی بودن علم و سیاست نمی اندیشید. پیداست که نظام سیاسی به طور کلی طبیعی نیست، زیرا سیاست با عمل آزاد آدمی بنا می شود.
ندارین دیگه، بعدن هم مفصل بحث میکنیم که اون وقت می گفتن که ما انسان را در ازای ارتباط با طبیعت تعریف کردیم. هیچ معنی نمیداد انسان آزاد باشد، خودش سرنوشت خودش را تعیین کند. همونه که حالا ارسطو اینا حتی گفتن قبلش حتی این هم نبوده است. یه یادون باشد سیاست جدید برای انسان یک آزادی قائل است در حدی که هر کاری دلش میخوا میتونه بکنه. سطر اوله شماره 3 رو یادتون باشه گفت هر کاری که میتونه بکنه ده اسمشو گذاشته سیاست. میگه که این سیاست جدید است. خب حالا بعدم بحث میکنه، میگه خیلی خب دنیا در قدیم هم سیاست رو مبتنی بر طبیعت میدونستن، اما در هماهنگی با طبیعت. حالا سیاست رو در مقابله با طبیعت میدونن. این خیلی با هم فرق میکنه. بفرمایید.
سیاست یونانی حتی با تصرف بزرگی که ارسطو در آراء سیاسی افلاطونی کرد هرگز از طبیعت، به خصوص از طبیعت انسان، پیوند نبرید. سیاست جدید هم پیوندهایی با طبیعت دارد. اگر فهم این پیوند دشوار است، از آن روست که معنی طبیعت و درک ما از آن دگرگون شده است. تاریخ جدید نه تاریخ پیروی از طبیعت نه تاریخ پیروی از طبیعت، بلکه تاریخ صورت بخشیدن به طبیعت و موجودات است. نکته قابل تأمل در طرح سیاست جدید این است که این سیاست با اینکه نسبت استواری با علم و تکنولوژی دارد، از طبیعت در معنی جدید آن یا از مدل پژوهش‌های علمی پیروی نمی‌کند.
حرف مشهوری است، شاید مستحضری، که یکی میاد میگه ما یه طبیعتی داریم باید اینو شکوفا کنی دنیای قدیم. این میگه نه، ما باید اصلا بیام طبیعت ما این است که صورت‌هایی که خودمون می‌خوایم ما به طبیعت بدیم. ایشون میفرماند سیاست جدید هم پیوندهایی با طبیعت داره، یعنی پیوند تخریبی،
صورت بخشیدن.
آره، یعنی اینکه خودش را حاکم میکنه بر طبیعت، نه اینکه طبیعت را بیاره با خودش یگانه کنه یا خودش را با طبیعت یگانه کنه. مطلبی روشنیه.
هرچند که از حیث موظف بودن به دگرگون کردن جهان با طرح علمی تکنیکی جهان جدید همخوانی دارد، این قضیه را مارکس وقتی فیصله داد که گفت فیلسوفان جهان را تفسیر می کردند، اکنون باید آن را تغییر داد. این جمله برخلاف ظاهرش برای فلسفه تکلیف معین نمی کند، بلکه عذر فلسفه می خواهد و سیاست را به جای آن می گذارد.
تموم شد دیگه. فلسفه این معنی می دهد، فلسفه یعنی کشف واقعیت ها و حقیقت ها. می گوید نه دیگه، از این دوره گذشته است، ما میخوایم هر کار دلمون میخواد بکنیم، تفسیر طبیعت ما نمیخوایم، تغییر میخوایم. یعنی اولا راه را برای کی وا کرد؟ برای تکنولوژی وا کرده است. و
آن هم سیاستی که خیلی زود میبایست وظیفه‌اش را انجام دهد و از صحنه بیرون رود. این که سیاست با فلسفه چگونه و با کدام راهنما و میزان و نقشه راه جهان را تغییر میدهد، در زمره مسائل بسیار دشوار است.
بحثای اساسیه. حالا خب بالاخره این سیاست اسمش نیست که تغییر جهان. حالا تغییر جهان میده مطابق چی؟ مطابق نفس اماره تا حالا تغییر داده است از بیکن. بنا شد همین باشه. ایشون میگه خیلی خب، اون زمان سیاست عبارت از اون بود که فلسفه عقل نظری به ما عقل عملی میداد و تدبیر ما مطابق کشفی بود که عقل نظری کرده است. پس سیاست من حالا که این حرفا نیست که حالا تغییر جهان است و سیاست عبارت است از تغییر جهان. حالا این تغییر به سوی چی؟ یکی از بحث‌های جدی و اساسی است. حالا ما برای اینکه تقریبا به ذهن بشه، در من بود که تا حالا اینا ایزوتسو میگه، ایزوتسو خب قشنگ میگه نه، ما هرچه میبینیم تغییر بر اساس میل و نفس اماره بوده است تا حالا. چیزی جدیدی بش که بعدم خودشون میگن که تغییر بر اساس جواب دادن به نیازهای فیزیولوژیک ما بوده است، زیستی ما بوده است، اینا بوده است تا حالا. تعبیر خیلی خوبه. میفرماد این که این سیاست یا فلسفه چگونه با کدام راهنما و میزان و نقشه راه جهان را تغییر میدهد، در زمره مسائل بسیار دشوار است. فیلسوفی عمل کرده است. یعنی اومده میگه که خیلی خب، فیلسوفا این سوالا جواب بدن، نگه نه تکنولوژی تکنوکراتا که جواب دادن که خراب میکنیم تا به میل خودمون برسیم. بفرمایید.
اما دشوارتر این است که نمیدانیم این کار این تغییر به کجا میرسه.
هر چی رو اینا بمونیم، به نظر من مهمه، خیلی حرفا جدیه. یعنی شما آخرش نباید بشینید فکر کنید که وقتی این شد سیاست که عبارت است از تغییر جهان، خب حالا این به کجا میکشید؟ این به کجا میکشید ساده نیست. یعنی همطور راحت بگم که خب نه، مثلا به جنگ جهانی اول دوم میکشید، این همه یه مطلب نیست. ما باید خیلی فکر کنیم رو این مسئله. من فکر نمی کنم مثلا من خودم نظرم مثل که ما الان حرفی نداریم تو این قسمت که به کجا میکشه. ممکن است بگم آقا به آتش کشیده میشه، به فساد کشیده میشه، ولی واقعا این همه حرف است؟ واقعا اینجوریه؟ حالا برخلاف مثلا بعضی کتاب ما، مال این سوالمون جدیه است که درسته مدرنیته توهم است، ولی آیا همین که فرمودن، آیا تو دلش در این تاریک انتظار ظهور خرد و خردمندی غیر طبیعی است؟ یعنی ما باید راحت تمام شده بدونیم یاید فکر کنیم؟ خیلی ببخشید روش میمونم. نمیدانیم کار این تغییر به کجا میکشد. بفرما.
مارکس که به تحقیق یکی از نمایندگان بزرگ تجدد بود، مانند همتایان لیبرال دموکرات خود، پایان فلسفه و در پی آن پایان سیاست را می‌دید و یکی از وجوه این پایان را در انحلال دولت و حکومت یافته
مشهور
بود.
جامعه بی طبقه هم تو بدونی کسی که اینا رو جامعه بی طبقه رو فرمودن دولت دیگه نقش نداره، مردم کار میکنن، بعد هم میگه آره جون خودتون هم چه خبری نشیده بفرمایید.
آدام اسمیت و اخلاف او و شاید بتوان گفت که حتی کانت در کتاب صلح جاویدان خود آینده صلح و سلم و آسایش را در محدود شدن حکومت و دولت می دیدند. مارکس جرأت کرد که بگوید دولت نماینده طبقه حاکم است و در جامعه بی طبقه جایی ندارد. اما ظاهراً سودا و خیال از میان رفتن دولت و محو سیاست که در قرون 18 و 19 همه جا پراکنده بود بیهوده بوده است. مگر آنکه آن را اعلام زود هنگام تغییر صورت سیاست و رسوم غلبه از طریق کارپردازی زندگی بدانی.
دقت کردین چی شو؟ میگه مارکس فهمید که این نمیمونه. فکر کرد که کل دولت نمونه. نه، یه جور دیگه سیاست ظهور میکنه. یه نوع دخالت دیگه ای را میکنه. بفهمید.
اما این تغییر صورت هم به نظر اشمیت نفی سیاست است. آیا نفی سیاست مطلقاً بد و مردود است؟
اینا بخونیم تغییره. نفی سیاست اصلا نیست، یعنی آخه این که نفی سیاست شاید رو اینم بشه فکر کرد
که میگفت نفی سیاست نفی آدمی است، رو حرف اشمیت بود که همین حرف.
بله آیا اما این هسته خب
آیا نفی سیاست
ها یعنی ها که بگوش
پس نفی سیاست حالا این کارو بعدی
بکن. خب بریم جلو.
کارل اشمیت در صدد نبود که با اثبات امر سیاسی آن را به یک ایدئال اجتماعی بدل کند و غایت عقلانی برای آن قائل شود و از این راه به آن مشروعیت ببخشد. به نظر او امر سیاسی امر واقعی است و آن را انکار نمیتوان کرد. پس در واقع این بحث به ماهیت و ذات آدمی باز میگردد. آدمی از آن حیث سیاسی است که موجودی خطرناک است.
آره، گرگ انس، گرگ خودشه. یه خب پس حالا باید چه کارش کرد؟ باید اینا مدیریت کرد. حالا نه به روش هابز، به روش اشمیت که جنگش را جنگ مقدس کرد. تبدیل به جنگ مقدس کرد. بله.
چون اینجوری همشه آدمی از آن حیث این که بیاریم به این حیث سیاسی.
بخونیم.
از که سیاسی است اینجوری زدن. نه. زیرو رو
خودش هم همین نمیگه. بعد حرفای کارش میته که انسان نمیشه، شما نمیتونید انسان رو از این تقابل خارج کنید، بیاید این تقابل رو تعریف کنید، سیاست کنید. وقت میدونید که سیاست ها چی معنی کرد مستحضر بودید، گفت بیاید مرز دشمنی ها رو درست تعریف کنید. سیاست یعنی تعیین درست مرز دشمنی ها که وقت میشه مقدس و غیر مقدس.
شباهت از این داره که مثلا این تحلیل مارکس که در مارکسی بودون طرح قربی از کانت این طرح که طرح فرصت هم هست که انسان تاریخ بیرون بره و به حالت فرشتگان بگه اینکه سیاست داشته باشه این حیات زمینی به یه معنی پایان بده کنه. وقت تو حیات زمینی که قرآن حیات زمینی به معنی اینکه مثلا تو قرآن مثل در کلده شده، یعنی زمین محل ابتلا هست و این معنی منتفی شه که دیگه انسان از همه بدبختی ها و غم و غصه تمام شه بهش همینجا به وجود برگرده مثلا بره. قرآن میگه برید اون عباره میکنم هست که برید زمین تا بینتون مخاصمه هست تا بیان.
همین مهم است که این عدوا این خیلی عجیبه و آیه رو دارین قرآن پیشه دونه اما آیه سیاه دوست ببینید نگفت که عدو از بین میره، دادم گفت این جنگتون میمونه ذات زمین. آقای طباطبایی هم از همینجا استفاده میکنن، میگن محال است که در زمین بشر هم دیگه استخدام نکنه، تئوری استخدامش. میگن دین میاد که این استخدام رو مدیریت کند که یکی مظلوم نشه یکی ظالم بشه. این مهمه که پس به یه نحو ما میتونیم رو کارش میت فکر کنیم که آقای طباطبایی هم میگن که ملائکه حرفشون درست بود که گفتن که اگه اینا برند رو زمین یسفکو یعنی خون میریزن. چرا؟ فرمودن چون زمین بعد داره، یعنی اینجا که من نشستم شما نمیتونی بشینی دیگه، بنابراین پس تزاحم به وجود میاد، ذات زمین تزاحم است. بر همین هم گفت که اگه برین زمین، برعکس عالم اشراق، یعنی همون جایی که ما بودیم آدم، اونجا که من جا شما رو نمیگیرم که شما رو پس بزنم یا شما منو پس بزنید، اومدی رو زمین نه دیگه، عدو بعضهم لبعضهم عدو، حالا دشمنی پیش میاد، حالا که دشمنی پیش میاد هدایت من که بیاد، اگه هدایت من عمل کنید ناراحت نباشید، فلا خوفون علیهم، نه اینکه دشمنی از بین میره، ولا هم یحزنون، بعد هم میگه اونایی که تکذیب کردن ده اینجا میشه. آره این نکته مهمه که پس یه نحوه حیات زمینی بدون تقابل و تزاحم و جنگ نمتونه باشه، میموند که پس آره روح استخدامگریش رو باید از طریق هدایت انبیا مدیریت کرد. یعنی علامه طباطبایی دلیل ضرورت نبوت ها همین میگیرن که باید بشر استخدامگریش رو خدا مدیریت کنه، وگرنه بشر بقیه را برای خودش استخدام میکنه. آره خیلی خوبه، یعنی در واقع جمله اشمید که ما برای این تقابل سیاست هر دوشون که تو این قضیه مشترکن که یه جنگی هست، حالا ما برای این تقابل سیاست میخوایم، ما تا اینجا میتونیم با اینا بیان، اما این سیاست باید قدسی باشد به جهت اینکه عالم و آدم شناخته شده باشد، یا سیاست قراردادهای بشری باشد. بعد نیست رو این نفش یعنی بگون که اینا متوجه نیستن که بشر منهای سیاست که محال است. پس این سیاست رو کی اعمال کند که این روح دشمنی درست مدیریت بشه؟ بعد نیست روش فکر کنیم، به خصوص که تجربه تاریخی هم نشون داد از که هر وقت بشر خودش خواست از تو جامعش قرار داد ببندد، نتیجه نهاییش موفق نبود، از پنهان کرد. خیلی عجیب تر از این هاست، یعنی اینا دستگاه علامه دستگاه خوبی بود به نظرم. میدونی که یکی از بهترین برهان ها که خیلی هم سخت بود برای بقیال اسم نمیارین همین بود، علامه میگفت بشر ذاتن استخدام کرده. بعد بعضی بزرگان نپذیرفتن، گفتن این حرف مارکسیست هاست و طوری نیست، راست میگن حرف مارکسیست ها، مارکسیست ها کارش میتا خیلی قبول دارن، یعنی در واقع قطبشونه، خیلی هم حرف ها کارش میتا عجیبه. خب میگفتن حرف مارکسیست هاست، خب علامه نمیخواست بگه هست یا نیست، میخواست بگه خب باشد، آخرش شما میخواین این دشمنی را نادیده بگیرید مسئله حل نمیشه، بیاید این دشمنی را جاشا مشخص کنید در نظام الهی.
اشارات بحث نبوت که مطرح میکنه همینطوری اثبات میکنه نبوت، نبوت رو دیگه که به خاطر اینکه انسان ها نیاز به نظم دارن و نظمشون هم بدون همچین چیزی امکان
داره. عقل قدسی، یعنی بحث دشمنی استخدام هم داره، یادم نیست نه اینکه نرف کنه، حتی جنس علامه و ابن سینا خیلی به هم نزدیک است، اما من چون غلبه داره جمله آقای علامه یادم رفته.
بعد خواجه بحث اینطوری میکنه که ظاهرا نه، یعنی خب چون ما جامعه میبینیم که نظم و استقرار دارن و نبوت هم ندارن، یعنی مثلا یه نوع اختلاف نظر بینشون هست، اما ابن سینا نه، احساس کنه که یعنی سیاست بدون نبوت اصلا استقرار بده نمیکنه، یه همچین چیزی.
کارل مشکید میگه که شما دشمنی رو پنهان میکنی، پر دشمنید، یعنی حالا چرا راه دور رو بریم؟ ما هرچه از حیات دینی که ربط که انسان با عالم قدس معنا میکنه دور میشیم، خب یک همو میگیریم، نمیتونیم نگیریم الا اینکه یه جای دیگه تغذیه بشیم. یعنی اگه مثلا جناب عالی دلت نمیخواد غذا بقیه رو بدوزی، برای اینکه یه غذایی داری که سیرت کرده است، اون اندازه که بدنه در سیر میکنه که حتما داری، رزاق بودن خدا، یه غذایی هم داری که اون استعلا و اشرافیت دا پر کرده. خب یه قیار رو نمیگیری، ولی اگر اشرافیت رو با اشرف عالم حل نکرده باشه، خب یه قیار خشیر رو میگه انصافا استدلال، استدلال خوبیه است، ما نباید ازش کتابی هم میشه فکر کرد، ما اینقدر فکر نه، چون خود جایگاه خواجه نصیره تو کلامش تجرید و اعتقاد خواجه اصلیش باید ندونیم، اون یه گیرایی داره تو تجرید و اعتقاد خواجه متکلم است، تو شرح اشارات یه چیز دیگه است، حالا ما اینا رو فکر نکردیم روش. اما نکته خوبیه که به قول شما اگر که تاریخ بشر غرب زدگی است، اندازه غرب زدگی افرادم بد نیست روش فکر کنیم. خب بفرمان این جمله دیگه باید بگم. آدمی
از آن حیث سیاسی است که موجودی خطرناک است. اگر چنین است چرا نباید با این طبیعت شر مواجهه و مقابله کرد اگر ممکن باشد و تا جایی که ممکن است؟ پاسخ اشمیت حتی اگر به دشواری قابل پذیرفتن باشد قابل تأمل است. به نظر او دنیای بدون سیاست گرچه پر از مشغولیت ها و سرگرمی ها و نزاع ها و رقابت هاست، در آن تقابلی که بتواند از آدمیان بذل جان طلب کند وجود ندارد.
عالی صحبت، حالا میخواد ماره هر کی باشه میگه شما نمیتونید از این دشمنی عبور کنید، پس بیاید این دشمنی ها جبهه درست کنید، ازش جبهه مقدس درست کنید. به نظر او دنیای بدون سیاست پری مشغله است، در آن اما در آن تقابل ناب نیست، تقابلی که من از تو بدوزم تو از من. خب بیا یکی واسه ستون صدق و صفا و رستگاری بشه، خب مقابله میکنه، به طور طبیعی تقابل پیش میاد. ولی این تقابل میگه الان بین دنیای مدرن این تقابل ها نیست. به من میگفتن که کینه اروپا یا از آمریکای ناکال اونجا گفتن بسیار زیاده، اما این کینه مدیریت شده است، یعنی یه جوری است که نمیذارن رو بشه، یا کینه خود اروپایی که خب حالا این کینه رو حفظ کنیم یا بیایم مدیریت کنیم، یا بیایم اینا تفصیلش بدیم به جبهه حق و باطل. چیزی عجیبی است، میشه روش فکر کرد.
اون تزویر و نفاقی که هش میکسش مثلا تو صفات قبل اشاره میکرد، اشاره به اونم داره که
یعنی ما اگه همین حالا هم جامعه مون آقا میفرمان ما باید انقلابی باشیم، معلن این رشوه با این اینا کار زشتی که تو جامعه است، اگه ما بیایم اینا را تعریف کنیم کار درست میشه. تعریفش نیست که جبهه انقلابیونه از غیر انقلابیون جدا کنیم و ارزشی با مسئله برخورد کنیم، نه لیبرالیته. حالا بگویم نه حقوقی معوق بوده است، آخه این خیلی یعنی پنهانی، اما لیبرالیته است دیگه. یعنی این نگاه کجا که بگویم نه خود دزدی کردند و وظیفه‌شونه، وظیفه است که این دزدی را مقابله کنیم. این روحیه اگه از دست بره خیلی خطرناک میشه جامعه، یعنی گم میشه حق و باطل.
میشه گفت که اگر یه روش به همین در واقعی خود شما دارید دست میکنه، میشه گفت که این جمله که امام خمینی راجع به نسبت سیاست اسلام میگه، میگه که والله همه اسلام سیاست است، چون اینکه منظور امام خمینی اینه که بدون سیاست در واقع تقابل حق و باطل بی‌معناست.
آره بلکه خودتون هم آیاته نگاه کنید، همیشه بحث دوتا جبهه هست. خب این در واقع جهانا به آرامش میکشونه یا جهانا به شورش، یعنی یه شورش پنهان هست، ما اینو میام آشکارش میکنیم و مدیریت میکنیم. یعنی حرف خوبی است، ایشون در سال 41 همین جمله رو دارن میفرمان والله چون این قضیه رو میدونین که دان آقا را که بعد از زندان آوردن بیرون روزنامه نوشتن آقا به این نتیجه رسیدن که دیگه در سیاست دخالت نکنه، هم تو الکی نوشت. بچه ها دانشگاه تهران برای اولین بار اینا هیچ وقت آخونده اینا رو قبول نشه، اومدن رفتن دیدار حضرت امام تو قم، اینجا امام فرمودن به ما گفتن در سیاست دخالت نکنه اینا، اسلام همش سیاست است، والله همه اسلام سیاسته. منم زیاد فکر کردم رو آیات نسبت به این جمله ای امام. فقط سیاست رو دوره معنا کنیم. سیاست یعنی امیرالمومنین، یعنی یک طرف عدالت با هر قیمتی، یک طرف هم مقابل عدالت هرچی میخوا باشه. مگه نگفت ابن عباس که شما مختصری صبر کن تا ما معاویه رو یه جوری با سیاست حذف کنیم؟ میدونیم که امیرالمومنین فرمودن نه یه لحظه من نمیتونم اینا اجازه بدم، چون اینجا دیگه جنسیت حق و باطل از بین میره. یه وقت بحث حق و باطل نیست، چرا ما خیلی زیاد کوتاه اومدیم؟ ائمه ما پوری کوتاه اومدنند، اما کوتاه اومدنی که یه جبهه حق باشد یه جبهه باطل. مگه امام حسین گفتن خب میخواییم برمیگردیم، میخواییم برمیگردیم با تایید یزید یا با عدم بیعت؟ این کوتاه اومدن، کوتاه اومدنی نیست که یزید به تایید برسه. چند بار داریم این حرفا، این قهرمان کوتاه اومدنن به معنای این نیست که جبهه سیاست رو اینا ترک کردن. همین
رو بپذیریم
وقتی
سیاست در نسبت ذاتی با تفکر پیدا می‌کنیم، صرفا متعلق به ابژه تفکر نمی‌شه.
خیلی خوب،
خیلی به نظر من قابل تأمل که تاریخ فلسفه، اصلا فلسفه و فلسفه ورزی نسبت ذاتی با سیاست داره.
من قبول
ما سقراط و افلاطون ارسطو بگیرید تا حتی اون وسطا و مثلا دوره اسلام تو دوره جدیدی اینگونه که سوفا نمیتونن بدون تفکر در سیاست فیلسوف بشن.
حتی عارف آقا فقط ترس تعریفی که ما از سیاست کردیم مسئله گم شده است. یعنی واقعا حافظ را شما سیاسی ترین سیاست مدارای دنیا نمیدونی؟ بیا حافظ خیلی سیاسی است، از جنس سیاستی که بناست انسان را متعالی کنه در مقابل اون جبهه. شمشیر دیگه جا نداشته است، اونجا هم که شمشیر بود از که میگه مولوی دیدن که یه جا خیلی قشنگ اینا میگه که اینا که میگن شمشیر نقش نداره در اصلاح انسان، اینا بیرون رفتن از حیات انسانی. مگه میشه؟ یعنی میشه ملا صدرا، حالا به قول آقای دکتر امام جمعه واقعا دقت کردین ایشون خیلی زحمت کشید تو تنظیم تاریخی که باید به شما میداد از صدرا. من به رفقا عرض کردم من فیلسوفای معاصرمون رو میشناسم، هیچ کدوم به خوبی ایشون نتونستن این مسئله را بگن که ملا صدرا چقدر عمق سیاسی داره تو فلسفش. فقط عمق سیاسی به عنوان یه فیلسوف، نه به عنوان یه سردار جنگ داره.
فیلسوفا هیچ وقت
هیچ خطری
نداشتن برای شهر، بیرونشون نمی کردن. نه یعنی سقراط اون اتفاقه اشتر می افتاد، حتی سقراط علی برای اون موزگیری که می کنه توی سوریه و اون اتفاقه اشتر می افتاد حسیت سیاسی داره. من خیلی رو می خواهم بگم که من شاید اون توی سری که ما داریم خیلی مهم باشه که ما در واقع در جستجوی تفکری باشیم که بتونه قدرت تعامل در سیاست رو به ما بده، بتونه کمک ما بکنه. وقتی اینجا مسئله متافیزیک مطرح میشه و اون چیزی که مثلا هایدگر و فردی رو مطرح میکنن، چون ما تفکری که متافیزیکی نباشه تا چه حد میتونه در سیاست فکر بکنه؟ و بحث ایدئولوژی هم باز مطرح میشه که اومده جای سیاست رو گرفته، ولی یه تنگنایی که الان وجود داره همینه دیگه. یعنی همون در واقع بسیاری رو بیتو داوری میدن که در این که خودشون فیلسوف سیاسی هم، ولی بحثی دولوشی رو مطرح میکنن و خطری که داره مدیتون رو از تفکر محبوب میکنن. ولی این طرف ها قضیه یه چیز دیگه در پنهان وجود داره، همون هم اینه که ترس از دام ایدئولوژی ما رو دور بکنه از تفکر در ذات سیاست که در واقع هر دوتاشون انهدام تفکر. اما این ظرافت هاییه که فکر کنم خیلی قابل تعمل باشه.
مثلا شما حالا این بابی که با کردیم خیلی باب خوبیه. ببینیم ما الان اگه قبول داریم متفکری که نسبت به سیاست دورانش بیگانه است، اوج بیفکری است، نمیدونم راحت میشه به این رسید یا نه مقدمات ما، یعنی متفکر اگر که سیاست تفکر دوران است به معنای این که اصلا ما عقل بدون سیاست معنا برامون نمیده، خب پس اگر سیاست را نشناسیم دورانمون دورانی باشد که انواع سیاست را نشناسیم ما در واقع بی فکریم، پس هر فیلسوفی که چهره های مختلف سیاست را، من قبل از اینکه شما تشریف بیارین عرض کردم این کتاب یکی از خوبیاش این است که شکلهای مختلف سیاست را با فاصله گرفتن از عقل یونانی یا سیاست یونانی دارد هی نشونه ما میده. یه چهره هم که نداره، حالا میریم جلو ببینید به خصوص شماره 4 خیلی نکات خوبه. این چهره های مختلف سیاست را نشناسیم فیلسوفی نکرده. دوباره مقدمات ها ببینیم، اگر سیاست را شناختن تفکر است، چهره های مختلف دوران را نشناختن بی فکری است، و در واقع این همون فلسفه متافیزیک شده است که امروز ما گرفتارشیم. یعنی فلسفه مشکل داریم، مشکل اساس داریم. یعنی شاید خود شما مسئله دون باشد که چرا من اینجا نشستم. بله من باور کنیم من اینقدر دلم حوض کرده است که این کتاب جلد 8 و 9 که دوباره ویرایش کرده ایم و بیشنم شرح بدم، اصلا پرواز میکنم اگه اون کتاب رو بخوام شرح بدم، معرفت نفس 8 رو. ولی حس میکنم فیلسوفی همش اون نیست. اگه اینو حضور ما نداشته باشیم فیلسوفی نکردیم، و فیلسوفی یعنی تفکر تاریخی، و اولا تفکر تاریخی نداشتیم. خوشحالیم از این که داریم بر معرفت نفس و 8 رو با همه خوبی ها که اون دارد باب خوبی را با کردید و باید جدی بگیریم. این کتاب واقعا به قول آقای بنایی تفکر عصری است. عصر ما این تفکر است، و این تفکر تفکری است که داره سیاست را چهره های مختلفش به ما نشون میده تا ما تفکر را به خودمون و جامعهمون برگردیم. دغدغه خود بنده با رفقای حوزوی یکیش همینه که یه جوری اینا را به این نوع تفکر ما متصل کنیم، تفکری که سیاست را تفکر بدونند، سیاست را بیرون ندونند. حالا به قول شما وقت ببینید به امام میرسیم که بگید والله همه دین سیاست هست. باره اشمیتی میشه دیگه. اگه اشمیتی میگه سیاست یعنی مرز دوستی ها و دشمنی ها را تعیین کردن، قشنگ وسعتش دارین شما با این جمله. یعنی به جای اینکه حب و بغض را فردی کنیم اومدیم اجتماعی کردیم. چرا نه؟ چرا نه؟ خب یه جوری بخونیم که این 4 را تا سر 4 برسیم.
دخالت سیاسی هم
بکنید؟ نه اصلا نه، دخالت سیاسی عملیه، عملیاتیست، میخواه بکنید. جنسش یه جنس دیگه است. اگه هایدگر یا اشمیت، همه اشمیت اینا میدونید که تو حزب رفتنده هایدگر نمیره رئیس دانشگاه اینا کاری به جنس هایدگر جنسی نیست که دانشگاهی را برزید که که هیتلری با خصوصیات نازیسمش، هیتلر و نازیسم چه ربطی به هایدگر داره؟ فردا شما من خودتونم باید حسابمون رو جدا کنیم. ما ممکن است بنده یه اخلاقا به قول لیل و نهار منا به یه موزه گیری بندازید هیچ ربطی به اصلیت من نداره. ما اصلیتمون رو باید در تفکرمون جستجو کنیم.
به نظر او دنیای بدون سیاست گرچه پر از مشغولیت ها و سرگرمی ها و نزاع ها و رقابت هاست، در آن تقابلی که بتواند از آدمیان بذل جان تلف کند وجود ندارد. آیا این رأی را نمیتوان اظهار نارضایتی از جهان کنونی و تعلقی مبهم به یک ایدئال اخلاقی و نه یک نظر فلسفی سیاسی دانست؟ حتی اگر کمرنگ شدن سیاست در جهان جدید را یک نقص بدانیم، باید دید که این نقص و درد از کجا آمده است و با حرف و شعار آن را تجدید نمی‌توان کرد.
یعنی ما نسبت عقل و عمل رو تو دنیای جدید از دست دادیم دیگه، یعنی عقل نظری و نسبتش با. میگه این که رفته است، اون یه جنسی دیگه است، سیاستش یه رابطه تنگ و تنگ دارد با عقل نظری، این از دست رفته است. میگه علت کم رنگ شدنش رو ببینیم چیه. بعدم میگه که خب حالا این به اصطلاح حتی اگر کم رنگ شدن سیاست در جهان جدید را یه نقص بدانیم، باید ببینیم که علتش چیه. دنیای جدید، حالا برگردیم به حرف ایشون، ایشون میگه که اگه سیاست رابطه به اصطلاح بذل جان است، اونجا سیاست خیلی غلیظ است. میگن اروپایی از این نوع موضع‌گیری که ایرانی دارن خیلی متعجبن، که نه جدی رو بعضی مسائل سیاسی حساسن. علتش همون است که مسئله را قدسی میبینه. اونا برایشون حالا فرق نمیکنه، چون یه جنسی از زندگی را شناختن که هیچ چیزی مقدس نیست. وقتی هیچ چیزی مقدس نیست، حالا میخواد کلینتون بیاد، میخواد ترامپ، اما ما جبهه مقدس و غیر مقدس برامون پیش میاد. اینجاست که سیاست در ما پر رنگ میشه. حالا ایشون اینا باید روش فکر کنه. ایشون میفرماد این در واقع که اشمیت میگه یه نارضایتی از جهان کنونی است، یه نگاه فلسفی صرف نیست. حالا
توی این سری دیالکتیکی بعدش رقم میخوره. یعنی یه جورایی انگار که اشمیتم همین میخواد بگه، میخواد بگه بجه این که شما در واقع یه جورایی شاید بشه این هم تو دهنش گذاشت که میگه شما با اخلاق سوری کانت میپوشونید دشمنی ها رو، ولی من تره دیالکتیک هیگل میکنم و میخواد اتفاقا میگم که تعالوس ها رو باید آشکار کرد. و اتفاقا اگر قرار صلح هر دو جرم هم بخوریم بود، یکی از دل همین دشمنی ها مخاطر هم بخورد. این دیگه کنم اختلاف خیلی مهمی توی فیلسوفان بزرگ تجربه بوده که یکی اونجوری بر اخلاق تو مرکزه و یه جوری میشه باطنه تفکرش همون اخلاقی شده. دادا باید اولا مهندانی همین که اضافه کنم پس که تعدیه هم به کانت بزنم، من تا لایه دیگه میشون به کانت تعدیه بزنم به خودش. من معلوم نمیدونم که شما خیلی نسبت به کانت مهربانانه تر سخن میگید تا دیگه ایشون گفتم من مؤسس میدونم و واقعا خیلی من نمیدونم تعریف کردم، ولی فکر کنم مقدمه همین کتاب باشه که ایشون یعنی اخلاق تو خالی همچین تعبیر به کار بردن، اخلاق سوری و کانت که جوری ایشون دفعه میکنم نهایتا با هگل بشه خوب بفهم میشه
همینه، چون اونم تضاد را میاد پایه یه تفکر میذاره برای حیات تاریخی. خوبه؟ نه نه بیده خوبیه. خب چون نمیتونیم دیگه شما رو بعدش رو بخونیم، علال قاعده هم که دیگه پس میره برای بعد از اربعین جلسه میشه به لطفه الله و صلی الله علی محمد.